بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که فرمایش شیخ طوسی در کتب ثلاثه و همچنین ابن زهره رضوان الله علیهما تصریح دارن بر اساس روایات وارده بر این که اراضی موات خواه از مصادیق انفال باشد یا نباشد، این مهم نیست، اراضی موات ملک امام سلام الله علیه هست و به احیا تا چه رسد به تهجیر ملک شخص محیی نخواهد شد، فقط اولویت تصرف برای این شخص میاد. این و در اینجا روایات متعدده وجود دارد که از میان این روایات یکی صحیحه ابو خالد کابلیس از حضرت صادق باقر سلام الله علیه که دیروز خواندیم و دوم صحیحه عمر ابن یزید هست که از حضرت صادق سلام الله علیه نقل می کند که حضرت می فرمایند که کان امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه یقول من احیا ارضا من المؤمنین فهی له ولیکن و علیه تسقها. این و علیه تسقها دلالت که ملکش نشده، ملک تلق نشده است، چون اگه ملک تلق باشد دیگه به اصطلاح سهم صاحب زمین دادن معنا ندارن که سهم صاحب زمین را باید بپرداز، پس منوش ملک او کاملا نشده است. و روایت صحیحه دیگری هم هست که از عمرو بن یزید از ابی سیار مسمع بن عبدالملک از امام صادق صلی الله علیه و آله که در اینجا حضرت تصریح میکنن یا ابا سیار ان الارض کلها لنا. همین سه تا صحیحه کفایت میکند برای این که ما بگوییم اراضی موات با احیا ملک محیی نمیشود و ملک امام سلام الله علیه هست و اگر کسی احیا کرد سهم حق امام و حصه امام نسبت به این زمین محفوظ هست. پس این اراضی برای امام هست و ملک اشخاص نیست. در این صحیحه گرچه بعضی ها احتمال این را دادن که مراد از این اراضی در این صحیحه اخیر که از امام سلام الله علیه سوال می کند مراد اراضی خاصی باشد، ولیکن عبارتی که در صدر صحیح هست دارد ان الارض کلها، هرچی که عنوان ارض یعنی ماهیت ارض، کلمه کلها هم بعد از او برای تأکید ان الارض کلها، حالا میخواد اراضی بلاد اسلامی باشد و غیر اسلامی باشد، ارض کلن برای امام سلام الله علیه هست و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون. اینجا حالا یک نکته ای که چون بعضی از اکابر از فقهای متأخر اینجور معنا کرده است که این معنا به نظر بنده با این گروه از روایات اصلا سازش ندارد. این ابهنا لشیعتنا را آمده است اینجور معنا کرده است رضوان خدا برشان مرحوم واسط عبدالعلای سبزواری می فرماید یعنی ابهنا للکل لجمیع الناس لام لشیعتنا را یعنی لام غایت قرار داده است، یعنی به خاطر، به تعبیر ما به خاطر شیعیان، به خاطر شیعیان ما ابهنا للکل. این بیان ایشان با این قبیل از روایات که صحیح هم هست سازش ندارد، چون در اینجا دارد که و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، بعد نسبت به غیرشان و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم فان کسبهم من الارض حرام علیهم. با این تصریح چگونه می شود که اینجور ایشان معنا بفرمایند؟ بنده که وجهی متوجه نشدم، شما مطالعه بفرمایید. در اونجا تصریح میکنه ابهنا للعموم لعجل شیعه، یعنی حالا ما نظیر داریم، مثل اینکه در بحث طهارت و نجاست دارد که در بعضی روایات طهارت اهل کتاب آمده است یا طهارت ظاهریه مخالفین اهل بیت آمده است که برای خاطر شیعیان، اونجا این حرف میشه زد. ولیکن در مثل اینجا که ما نص روایت در مقابل داریم برای این که برای غیر شیعه میفهمون حرامون، با این حرامون دیگه ابهنا للعموم معنا ندارد. اونم به خاطر اگر همون یک دانه حدیث بودیم به عنوان احتمال میتونستیم بگیم، ولی با وجود این روایات صحیحه این معنا ظاهرا وجهی نداره. حالا شما باز تأمل کنید ببینید وجهی پیدا میکنید یا غیر. از کدام خود اون حدیثه به تنهایی بشه به عنوان یک احتمال میشه پذیرفت، نه اینکه، بلکه ظاهر اونم باز وقتی دارد ابهنا لشیعتنا ظاهرش این است که یعنی اختصاص دارد این اباحه برای شیعه، نه اینکه به خاطر شیعه و لعجل شیعه ابهنا للعموم. این خلاف ظاهرم هست تازه، چون میگه مثلا فرض کن کلمه لام ظهور در اختصاص دارد، الجلل للفرس خوندید دیگه در ادبیات، الجلل للفرس، نه اینکه یعنی لغایت الفرس، الجلل یعنی اختص بالفرس، که ما اینکه مثلا فلان شی میگید آقا برای فلانی است، یعنی چی؟ یعنی این اختصاص رو به او دارد، نه اینکه به خاطر او هست. پس بنابراین این صحاح ثلاثه‌ای که شیخ و ابن زهره فتوا داده اند اینها و روایات دیگری هم هست که به طور کلی انفال، حالا این اراضی میخواد از این قسم انفال باشد یا نباشد، اینها برای امام سلام الله علیه است. ما روایات شد در دو بحث قبل خواندیم که روایات متعددی بود، اختصاص به این سه تا صحیحه هم ندارد، بلکه اگر همون صحیح کابلی هم باشد کفایت میکند، نیازی نیست به تعدد روایات. وقتی یک روایت صحیحت و سند و جهت صدور هم واضح باشد که برای بیان حکم باشد، دلالت هم نس یا کن نس باشد، که اینا دیگه سریع شما بینین برای اینکه همچین توهمی نشود، امام بعد از آنی که فرمودند یا ابا سیار قد طیبناه لکه و اهللنا و اهللنا که منهو فزم الیک مالک، بعد فرمودند به طور کلی که بعضی خیال نکنن که آقا این قضیتون فی واقعه که در یک مورد خاص امام حکم کردن، فرمودن طور کلی و کل ما فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فی محللون. باز برای اینکه کسی توهم نکند که اینجا چون مخاطب شیعه بوده حضرت فرموده است، ممکن است بگید برای غیرم همینه، برای اینکه این توهم باز دفع بشود حضرت میفهم و ما کان فی ایدی غیرهم و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرامون. دیگه از این صریح‌تر با وجود این جور بیان در این روایت که هیچ جای، یعنی جای احتمال هم به عنوان یک توهم کسی نمیتوند بدهد که برای اونها مباح باشد، مثل خیلی. و اونا واضح است که از نظر مبانی بسیار کلامی ما، کلامی شیعه، اونا هم در اصول بسیار مؤاخذه میشوند و هم نسبت به فروع، لذا خمس نمیپردازند. نمیتونیم بگیم چون عقیده به خمس ندارد، نداشته باشد، یقین او رو میگیرن به هر حال، چه کافر باشد چه اهل خلاف باشد، اینا همشان به هر حال مؤاخذن هم به اصول و هم به فروع. حالا این که این اموال برای امام است به عنوان امامت امام یا این که ملک شخص امام سلام الله علیه است، عرض کردن دو قول هست در اینجا. بعضی قائلن که این مربوط به منصب امامت است و بعضی که مشهور و معروف است قائلن به این که نه، این مربوط به منصب امامت نیست بلکه برای شخص امام سلام الله علیه است. البته امام سلام الله علیه اراضی رو نمیاد مثل افراد عادی که همینجوری ملکندوزی میکنن و اینا رو همینجور بخوان نگه دارن، نه، اینا رو به مصرف میرسانن، حالا گاهی هبه میکنن به بعضی اشخاص، گاهی از اوقات اینا رو در اختیار به هر حال عمدتاً در معرض استفاده قرار میدن. خب اگر ما گفتیم مربوط به منصب امامت است، باید در اینها اگر کسی میخواد تصرف بکند اذن از نائب امام سلام الله علیه که فقیه جامع و شرائط باشد، یعنی اولا فقیه باشد، عادل باشد، حسب اون روایت مخالف هوای نفس باشد، اون صفاتی که در روایت آمده اینا را داشته باشد، از او اذن بگیرد. ولی اگر گفتیم نه، این مال شخص امام است و به اصطلاح نه مال منصب امامت، اون بیانی که وارد شده هم از حضرات معصومین و هم از حضرت خود حجه سلام الله علیه که تا زمانی که غیبت کبرا هست مؤمنین میتوانن از این اراضی استفاده کنن، ولی عرض کردم ملک برای اونها نمیشود. خب اینا خرید و فروش میکنن چطور؟ فرض کن زمینی بوده از موات، طرف احیا کرده، حالا این زمین رو چی میفروشد؟ یا اینکه این زمین را مورد صلح قرار میداد؟ انواع معاملات ناقله که این به هر حال اون چی که در دست اوست را منتقل میکند به دیگری، اینا چه حکمی دارد؟ این چی جوری میشود جمع کرد؟ در اینجا ممکن است گفته بشود که ما در باب ملکیت قائل به تفصیل باشیم، به این معنا که ملکیت تارتن به اصل رغبه ارض تعلق میگیرد. اگر رغبه ارض ملک شخص شد، واضح است که جمیع انهای تصرف برای این شخص در این ارض به ماهی ارزون جایز است. میتواند بفروشد خود ارض را، میتواند به اصطلاح به هر حال هبه کند، میتواند وقف کند، میتواند مورد صلح قرار بدهد و هاکذا از تصرفات ناقله. و اخرى این است که بگیم آقا شخص مالک است، ولی نه مالک اصل رقبه ارز، مالک اون چیزی است که این شخص در اون ارز ایجاد کرده است. این کلام فعلا دارم عرض میکنم دور از آبادی نیست، بعضی از اکابر از محققین متأخرین رضوان الله تعالی علیه همین مسلک را اختیار کردن که شخص مالک عمل خودش هست و مالک آثار عمل خودش هست. اگر در این زمین که به اذن عام در اختیار او قرار گرفته است در زمان غیبت کبرا، بنده اینجور تعبیر میکنم، این شخص آمده کارهایی کرده، زمین را، خب زمین موات بوده، زمین موات را تا بخوان آماده زراعت کنن یا آماده سازی کنن برای باغ، برای باغ یا برای مسکن، اینا کار باید بکند. شخص همینجوری که نیست که زمین برن برای بز بپاشن، این باید احجار اضافی که دارد اینا رو خارج کنن، زمین رو مسطح کنن، یه جوری چی کنن که به هر حال آب به همه جا برسه و الی غیر ذلک، کارهایی که فن نیست. خب این باید حداقل یک سال کار کنه روی این زمین تا زمین مهیا بشه برای زراعت یا برای باغ یا برای مسکن. تازه برای مسکن هم اینجوری نیست که همینجوری برن آجر بشه، باید پایه‌های اون خانه جای اینا رو اصلاح کند، اصلاحاتی لازم داره کار. این شخص کار کرده، مالک کار خودش هست که این کسی نمیتونه بگه، لذا عملش مؤمن محترم است، این عمل قیمت دارد، ارزش دارد. خب لذا این بحثم میاد که اگر کسی کسی را حبس کند عن ظلمن، آیا ضامن اعمالی که در این ایام که به اصطلاح حالا تعبیر خاصی هم دارن، آیا ضامن اون هست یا نه؟ این خود این بحث میشه دیگه. به هر حال زمان داره، 10 روز این آقا را حبس کرده و این آقا فرض کنیم بنا بوده، مزد 10 از کار افتاده، غیر از اینه، اون مثلا میزنه آسیبی میزنه به شخص، این دیگه نمیتونه کار کنه، ولی این میتونه کار کنه، جلوی کار کردن او رو گرفته با این کار. لذا عرض کردم به این مثال عرض میکنیم، خب این 10 روز این آقا رو در اونجا حبس کرده و این شخص دیگه نتونسته بره برکاسه برگاهی، میتونه کار کنه اما مانع برای کار کردن او درست شده است. این ضامن مزد این 10 روزش هم هست؟ کسی که حبس کرده آیا ضامن است که این مزد 10 روزش هم بهش بده یا نه؟ این بحث میاد به هر حال، یعنی جای بحث هست. الان حضور ذهن ندارم، ما اتفاق خودمانم بحث کردیم در کتاب بی، بحث کرده بودیم که آیا زامن به هر حال اجرت عمل این هست یا نه. خب عمل مؤمن محترمه، آیا در اینجا اجرتی اگر هست این زامن اون هست یا نه، بحث شده. حالا باید مراجعه کنین در فقه این بحث آمده. حالا خلاصه عمل انسان ارزش دارد، آثار عمل هم ارزش دارد. آثارش چی بوده؟ آقا یک سال کار کرده، زمین مسطح کرده برای کشاورزی یا برای باغداری، آمده مثلا جوهای کنده برای اینکه حفر نهال بشه و اینها، غرس نهال بشه، همسال زاله، یا برای ساختمان سازی. الان شما یک زمینی میخواید بخرید، مثلا در شهر هم هست دیگه، زمینی که هیچ کار نشده درش با زمینی که رفتن مثلا پی او رو کندن و یه مقدار کار کردن فرق نداره، اون قیمت داره. میگه آقا این قدم مزدی ایناشه. پس شخص عملش محترم است، آثار عمل او هم محترم است. بیع را که در این روایات بعضی هاش آمده که میتاند بفروشد، شخص میتاند بخرد، یعنی بیع آثار عمل را بخرد، خرید فروش بکند. خب هیچ منافات ندارد که این شخص اون چرا که در این زمین احداث کرده است را به اصطلاح مورد معامله قرار بدهد. مثال واضحش خانه‌های وقفی و خانه‌هایی که در زمین‌های وقفی احداث شده، زمینی است موقوفه، حالا به هر نحوی رفتن در اونجا ساختمانی ساخته شخص، دقت دارین، اگر علاوه چه شرعی باشد ساختمانی ساخته است، خانه‌های وقفی نمی‌فروشن، بر زمین نمی‌فروشد چون زمین وقفه، اون که جایز نیست فروشش، ولی بنایی که در اونجا احداث کرده است که تعبیر میکنن از او به چی؟ عرصه و اعیان. عرصه ما به عنوان زمینه، عرصه زمینه، عرصه که چون وقف هست قابل فروش نیست، ولی اعیان یعنی همون بنایی که ساخته هست. حالا میاد حساب میکنه آقا این بنا، دیوار، درخت، موزاییک، فلان، اینا کارهایی که کردن، اینا رو خرید فروش میکنن و خرید فروش هم اشکال ندارد. اعیان رو میشه خرید فروش کرد، یا این خانه های مثلا که در زمین های موقوفه حضرت رضا سلام الله علیه هست، اینا اعیان اون خانه ها رو خرید فروش میکنن. پس بنابراین چون انسان مالک به اصطلاح عمل هست و آثار عمل، حالا میخواد آثار عمل باغ باشد، زراعت باشد، یا بنا و ساختمانی باشد، مالک اینا میشود، اینا حرمت دارد، لذا میتواند اینا رو مورد خرید فروش قرار بدهد، یه اشکالی ندارد. کما این که در باب، خب حالا این رو چرا میگیم؟ برای خاطر این که رقبه زمین مال امام سلام الله علیه هست، علاوه بر این که این روایات دلالت دارد برای این که مال امام هست و تا سبب ناقل پیدا نشود، اسباب شرعیه ناقله محقق نشود، از امام منتقل به غیر نمی شود. اگر امام هبه کرد این زمین رو به کسی، فهوه. اگر به امام سلام الله علیه فروخت، اینم حرفی. ولی اگر نه وقف بود، نه هبه بود، نه هبه بود، نه بی بود، نه صلح بود، هیچی نبود، خود به خود که از ملک امام به مجرد احیاء محیی از ملک امام خارج نمی شود. این کفایت میکند. علاوه بر این داریم که امام سلام در این روایات داشت اگه کسی رفت احیا کرد باید سهم و حصه امام سلام الله علیه را بپردازد. خب اینم تشخیصش راحته، ببینن آقا این زمین اگه مال یک شخص باشد اجارش چقدره، این نسبت به این مقدار برحال به امام سلام الله علیه بدهکار میشود. حالا اگر امام سلام الله علیه دسترسی به امام پیدا کرد که خب به امام میرسن، اگه نرسن دیگه انشالله میگیم امام سلام الله علیه محله به هر حال مورد لطف قرار میدن شیعیان خودشان را، اگر درک ظهور بشه که خیلی مسائل دیگه راحت میشه، به هر حال اینا دیگه بدون موضوع میشود. علی حاله. خب مضافاً بر این که در بعضی از روایات غیر از این سه روایت داشت که امام سلام الله علیه میتونه زمین از دست اونو بگیره. خب اگر مالک زمین نباشد و رقبه زمین باقی در ملک امام پس از احیا نماند، وجهی ندارد که امام سلام از دست اونا بگیرد. امام از دست این فرد میگیره میده به دست دیگری، پس معلومه که مالک زمین هست. پس اولا در خود روایات این جهت وجود دارد و اینا همه شاهد بر بقای این زمین ها پس از احیا در ملک امام سلام الله علیه. علاوه بر این خب حالا این که شما از استقراب و استعجاب در این مسئله بیایید بیرون نظیرم داریم. مگر می شود که شخص احیا بکند ولی مالک نشود و اصل زمین در ملک امام باشه؟ میگیم شما در اراضی مفتوح الانوه چی میگید؟ مگه نمیگیم این اراضی ملک جمیع مسلمین است، از ملک مسلمین خارج نشده است؟ معذالک افراد میدن این زمین ها رو مورد خرید و فروش هم قرار میدن، مورد معاملات، مثل اراضی عراق اینا رو درش تصرف میکنند، معاملات انجام میدن. از اینجا ما باید بگیم آقا معاملاتی که واقع میشود مربوط به اصل رغبه ارز نیست، رغبه ارز مال امام سلام الله علیه است. اینا چیزایی را احداث کردن و به عنوان آثار اعمال اینهاست، روی این حساب که اینا آثار اعمالشان هست ما میگیم اینا میتوانن اون آثار اعمالشان را که باغ هست، مسکن هست، مزرعه هست، اینا را مورد معاملات قرار بدن. حالا روایاتم، یک روایت از این روایت اراضی مفتول انور را عرض میکنه، در خبر ابی برده است، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ترافی شراع ارض الخراج، اراضی خراجیه که همون اراضی المفتوح الانوه هم از اونهاست، اینا را نظرتان راجع به اصطلاح خریدنشان چه نظری دارید؟ فرمود نظر شریف شما چیست؟ قال و من یبیع ذلک، تو درست میخوای بخری؟ کی میفروش و فروشنده کیست؟ یعنی مگر حق مضمون اینه؟ یعنی مگر حق فروش دارن؟ هی ارض المسلمین، مربوط به اراضی مثل عراق این است، این ارض تمام مسلمان هاست. قال قلت یبیع الذی هی فی یده، میگه عرض کردم آقا همون کسی که الان این زمین در دستشه، نه بله از یک کوچو خیابونی که پیدا نشده که بیاد بگه آقا این زمین ما میفروشیم، مثل گاهی از اوقات میبینی بعضی از بانگاها ملک غیر خیلی راحت میفروشن، نه اینجوری نیست، اون آقا این زمین دستش بوده، حالا همین زمین که دستش هست میفروشه. یبیعها الذی هی فی یده، قال و یصنع بخراج المسلمین ماذا، خب این خراج مسلمین است، حکم او رو چیکار میکنه؟ این بر ذمه او هست. ثم قال، حضرت این محل شاهد ما اینه، لا بأسه اشترا حقه منها و یحول حق المسلمین علی و لعله یکون اقوا علیها و املا به خراجهم من. حضرت فرمایید که اون کارهایی که درش کرده است را که به عنوان آثار هست اینه میفروشه، ولیکن حق مسلمین بر عهده او میماند، یعنی به هر حال مالیاتی که برای این زمین است بر عهده همین آقای فروشنده است که این زمین در دست او بوده است و احداث مثلا بنا کرده است یا مزرعه کرده است یا به هر حال باغ، و این شخص نسبت به این زمین ولو اینکه برای کل مسلمین است اما اولا هست از دیگران به لحاظ این کارهایی که در اونجا انجام داده، پس عمل و آثار عملش رو میفروشد، نه اینکه به اصطلاح خود اصل زمین درش. در مانعنوفی هم همین حرف گفته بشود که عمل در حقیقت بره. پس بنابراین اگر اراضی محیات که موات بالاصاله قطعا بوده ان، این مصداق تام محل بحث ماست، اگر مورد بی قرار بگیرد اون حیثیت احیائش مورد معامله قرار میگیرد، نه حیثیت اصل زمین. رغبه زمین در ملکیت امام سلام الله علیه باقی است کماکان، و فقط اون حیثیت احیا و آثار احیا که بنا باشد، مزرعه باشد و باغ باشد، اینا را میفروشد. و بین اراضی به اصطلاح خراجیه و اراضی موات در این حکم ظاهرا فرقی وجود ندارد. پس بنابراین ما فعلا همین قول را اختیار میکنیم تا ببینیم ان شاء الله در ادامه بس چی میشود. و صلی الله علی محمد و آله.